رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در ارمنستان روز 9 دسامبر انتخابات پارلمانی صورت گرفت و 9 ماه بعد از آن که تظاهرات عظیم مردمی سبب تغییر آسایشته حکومت شد. بنابر نظرسنجی ها در انتخابات ائتلاف احزاب به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر موقتی پیش صف است. در 9 ماه پیش محض زیر رهبری او تظاهرگران به خیابان ها برآمدند و سرژ سرکیسیان رئیس جمهور را مجبور کردند از مقامش برود. خود پاشینیان در نهایت نخست وزیر انتخاب شد، ولی حزب جمهوری خواهی حاکم همچنان در پارلمان صاحب اکثریت کرسی ها ماند. او ماه اکتبر از مقامش استعفا داد تا که انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود. تا زمان انتخاب نخست وزیر نو، پاشینیان همچنان صلاحیت های رئیس حکومت ارمنستان را اجرا می کند. انجمن بین المللی مینرالوک ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال ها وارد کرده است. مینرال ها با نام فلغرید و بدخشانید را گیولوک های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرفشان پیدا کرده و به سبب مکان پیدایششان به آنها چنین نام گذاشتند. در اکادمی علوم تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که انجمن بین المللی مینرالوک ها هر دو مینرال نو را روز 18 سپتامبر همین سال ثبت کردند. فلغریت را در موضع کوه ملک در ساحل راست رودخانه یغناب و بدخشانیت را در 45 کیلومتری شرق ناحیه مرغاب یافتند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر وکیلان مردمی سازش کشور با اتحادیه اروپا را تصویب نکنند، بریتانیا با یک وضع نامعلوم روبرو می شود. او در یک مصاحبه که روزنامه میل روز 9 دسامبر نشر کرد گفته است تصویب نشدن سازش معنی بی‌ثباتی بزرگ در بریتانیا را دارد. او با مراجعت به وکیلان مردمی گفته است عملکرد آنها سبب انتخابات می شود و در این صورت ممکن است هیچ خروج از اتحادیه اروپا هم صورت نگیرد. ماه گذشته حکومت بریتانیا و اتحادیه اروپا در برای شرایط ترک بریتانیا از اتحادیه در ماه مارس سال آینده به موافقه رسیدند، ولی سازش در این زمینه را باید پارلمان بریتانیا هم تصویب کند. اکثر وکیلان پارلمان از جمله اعضای حزب محافظه‌کار تریزا می مخالف سازش هستند. از این رو ممکن است سازش در پارلمان تصویب نشود. وکیلان میگویند سازش مذکور همچنان بریتانیا را پایبند اتحادیه اروپا نگه می‌دارد. لودمیلا الکسیوا یکی از حامیان سابقه‌دار حقوق انسان و از مخالفان دولت در روسیه روز 8 دسامبر در سن 91 سالگی درگذشت. میخائیل فدوتوف رئیس شورای حقوق بشر در روسیه گفت لودمیلا الکسیوا تا آخر عمرش حامی حقوق انسان ماند. او زندگیش را به دوستانش بخشید. مرگ او تلفات بزرگی برای تمام حامیان حقوق انسان است. پایان اقتباس. روزنامه مسکو تایمز او را یک دفعه مادر تمام جامعه حامی حقوق در روسیه نامیده است. لودمیلا الکسیوا همیشه و آشکارا سیاست های حکومت روسیه را تنقید میکرد. او در یک نشست شورای حقوق بشر روسیه سال 2017 گفت ما را از طریق تلویزیون گول نزنید. من کردن دیگر بس است. در کشور ما آنقدر ممنوعیت ها جاری کردن که آزاد نفس گرفتن نمی شود و نباید چنین باشد که برای آزاد نفس گرفتن از کشور گریزیم. لودمیلا الکسیوا که در اصل باستانشناس بود از سال 1960 در زمان شوروی برای حقوق انسان مبارزه برده است. او با حمایت از حقوق دیگراندیشان به مثل نویسندگان اندری سینیافسکی و یولی دانیل صدا بلند کرده است که هر دو را برای انتقاد حکومت شوروی در مطبوعات خارجی به زندان انداختند. رهبران چند کشور عربی و شریکان اصلی آمریکا در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز 9 دسامبر جمع آمدند و همکاریهایشان را بررسی میکنند. در نشست سران کشورهای شورای همکاری های خلیج، رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عمان حضور دارند. قطر عضو دیگر شورا فقط وزیرش را به نشست فرستاده است، زیرا رابطه‌هایش با دیگر اعضای شورا بد است. خبرگزاری آنادولو ترکیه از قول مقامات قطر نوشت که امیر تمیم التانی در نشست حضور نخواهد داشت، ولی سبب نرفتنش را نگفتند، هرچند او را شاه سعودی سلمان رسما به نشست دعوت کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ماه ایونی سال 2017 قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و روابط دیپلماتیک با این کشورها قطع کردند. قطر این ادعاها را بی اساس نامیده است. زیباسنمی مکسیکویی ونسا پونس دی لئون در آزمون جهانی ملکه خوبان در سال 2018 مقام اول را صاحب شد و تاج زیبایی را به سر گذاشت. آزمون 68می ملکه خوبان امسال در جزیره هینان چین برگزار شد. ونسا پونس دی لئون 26 سال دارد. ماریا واسیلیویچ دانشجو از بلاروس در بین زیباترین پنج گانه قرار گرفت. با گفته برگزار کنندگانش آزمون را 1 میلیارد نفر در سراسر جهان تماشا کردند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
مقامات تاجیک به آموزش قضیه قتل وحشیانه یک مهاجر تاجیک در ولایت ولگوگراد روسیه شروع کردند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند با ارسال یک درخواست رسمی از مقامات روسیه خواستند تا قضیه را برایشان شرح بدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حادثه به هلاکت رساندن و سپس بریدن سری مهاجر تاجیک در ناحیه لنین ولایت ولگوگراد روسیه روز 4 دکبر رخ داد. در این حادثه یک شهروند ازبک تبار روسیه گمان بر دانسته می شود. هرچند مسئولین سفارت تاجیکستان درباره حادثه رسما جزئیات ندادند، اما جمعیت تاجیکان شهر ولگوگراد میگوید مهاجر کشته شده تاجیک سعید جان خلیروی 51 ساله میباشد. سعید احمد محمد رئیس جمعیت تاجیکان شهر ولگوگراد روز 7 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت فعلا تلاش دارند نزدیکان مهاجر کشته شده تاجیک را پیدا کرده جسد را به آنها بسپارند. با قبل جناب محمدوف از روی معلومات های شناسنامه سعید جان خلیروف متولد سال 1967 بوده ساکن شهر ترسونزاده می باشد. همصحبت ما افزود خلیروف با نگاهبینی چاروای کلان مشغول بود و 15 روز پیش برای کار به یک فرم ناحیه لنین آمد.
از 20 نوامبر همگی اینا کن 15 روز شد کار کردن سعید. و ازبک باشد و بعد از کار آمدن این با 5 روز بعد آمدگی اینا از روز 20 به کار در آمدن ازبکی که این فلاکت را سر دادگی است و 25 به کار آمده است.
با گفته محمدوف این نفر فعلا از سوی مقامات کارهای داخلی شهر ولگوگراد بازداشت شده است. درباره قتل وحشیانه مهاجر تاجیک نخست سامانه نوستی ولگوگراد خبر داد. این نشریه نوشت کشتار بی‌رحمانه در دهه بختیاروف که ناحیه لنین ولایت ولگوگراد روسیه در یک فرم چارواپرور رخ داده است. سید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان شهر ولگوگراد در صحبت به رادیوی آزادی گفت حادثه از آنجا شروع شد که شب 3 دکبر مهاجر تاجیک با همتای ازبکش وارد بحث شد.
مابین اینها جنجال شده است. پگاهی با جنجالشان دوام خورده است که در همین جنجال و آدم اینا با کارچه زدگی بعدی کارچه زدن اینا که مردن بعدی مردن این با کلاش بریده در پیشکه برده فراورده است. بدنش در تگی که بجا کرده است.
رهبر جمعیت تاجیکان شهر ولگوگراد میگوید جسد مهاجر کشته شده تاجیک فعلا در سردخانه ناحیه لنین این منطقه نگهداری می شود. سید احمد محمد افسود سید جان خلیروف باری آخر یک هفته پیش با پسرش که او هم مهاجر بوده است و خورده برایش مبلغش را داده است. محمدوف میگوید برای پیدا کردن نزدیکان مهاجر فوتیده به مقامات کارهای داخلی تاجیکستان نیز درخواست فرستاده است. فعلا طبق اطلاع رسمی تا 1 میلیون اهالی تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه میروند. پولهای فرستاده آنها برای برآورده ساختن نیازهای خانوادهشان تا 40% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل میدهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خودکشی یک جوانی 26 ساله در شهری وعدت که تا آخرین روزهای حیاتش در اندیشه به خانه برگردانیدن همسر و فرزندش بود، موضوع دخالت کلانسولان به زندگی اویله های جوان را دیگر بار داغ کرد. والدین این جوان میگویند که پسر محرومشان روز فاجعه برای آوردن زنش رفت، ولی در نهایت جسدش را به خانه آوردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در فاجعه‌ای که روز 26 نوامبر در جماعت رومیت شهری وحدت رخ داد، حالا والدین دو خانواده همدیگر را گناهکار میکنند. آن روز جسد رجب‌علی قربانزاده را برادرش نوریدین در منزل نیم ساخت دادر پیدا کرد که در همسایگی حولی والدین جایگیر است. این منزل را رجب‌علی با صد امید و به خاطر زندگی خوشبخت و آسوده در کنار همسر و فرزندش بنیاد میکرد. نوریدین برادر رجب‌علی میگوید که در دعوا و ماجراهای اویلوی برادرش نقش کلانسولان هم زیاد بود. او در یک صحبت با رادیو آزادی روز 4 دسامبر گفت:
یانگام همسر اکم رجب‌علی زنگ زده اکم میگه که تو بیا مرا خونه تون بر زندگی میکنیم، من گپ پدر مادر ما گوش نمیکنم، میرین زندگی میکنیم، تو بیا مرا بر، من حامله دارم.
رجب‌علی قربانزاده که بعد ختم مکتب در کوهستان چوپانی میکرد، 3 سال پیش با توصیه والدین با دختری همسایه ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. نزدیکانش میگویند که پسرشان با همسرش تا یک ماه پیش زندگی آسوده داشت و در خانه شوهر همراه با خسرو خوشدامن زندگی میکرد. به نقل نوریدین، بعد یک بحث میان زن و شوهر، کلین خانواده با قهر به خانه والدین رفت و دیگر برنگشت. حالا با گذشت 10 روز از مرگ رجب‌علی، مادر با حسرت به منزل نیم ساخت پسر مینگرد و از آن افسوس میخورد که هیچگاه از درد دل پسرش آگاه نشد و از مرگ او پیشگیری کرده نتوانست. گلبهار صابرова مادر رجب‌علی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرگ پسرش خانواده کلین را عیبدار میکند که گویا برای اذیت دخترشان با تهدید و فشار او را به خودکشی رساندند.
امید چی بلایی شد که این همی خشتون منش خسرش همش برزیدی همی کشتن در شب همی آمدن منم خیلی زنازون کوکو کردم به همه کارش بود متخد کردیم.
این ایدارا سیارا اودینای و همسر رجب‌علی و والدینش رد میکنند. آنها میگویند برعکس دخترشان در خانه شوهر از توی خسر خشتومن اذیت میشد و آنها هیچگاه مونه زندگی مشترک دختر و دامادشان نبودند.
وای به همو بگه پرسیدم تو یک قد شوگه ها زدیم پتون که چی میگم میگه که پزر مادر میگن که سرشته من سر نمیتیم من خاطر فرزند نمیکنم.
در حالی که هر دو جانی بعد خودکشی رجب‌علی هم خود را بیگناه میدونند، برخی آگاهان قضیه میگویند در بدبختی این خانواده جوان پیش از همه والدین هر دو جانب مسئولیت دارند. دخالت زیاد به مسائل داخلی اویلوی فرزندان، طلب این که موافق به قاعده و مقررات آنها عمل کنند، در برخی حالات ها باعث فاجعه می شود. برخی روانشناسان تاجیک میگن ذهن های بی تجربه و نوآزموده جوانان که بین والدین و همسران دوست داشتهشون حیران میمونند، در صورت ضعف شخصیتشون آنها را به فاجعه تله می دهد. صبوحات محمدعلیева یک مسئول کمیته کاربوزنان و اویلای تاجیکستان میگوید سبب های اصلی در ایام بهترین زندگی دگی هستن پوشیدن خانواده ها، آماده نبودن آنها با اویلداری، تاثیر منفی کلانسولان بخصوص پدر و مادر و خسرو خوشدامن است.
جوانان پیش از اویلا برپا کردن باید که همه طرفه همدیگر را آموزند، اویلای همدیگر را آموزند، مناسبت های اویلوی همدیگر را آموزند و بعدن اویلا برپا کنند.
والدین سالاری یا به دست خود گرفتن اختیار فرزند را در خانواده های تاجیک جامعه شناسان یک عاملی اسنپوشی خانواده ها و دیگر نخوشی های زندگی فرزند می دانند. والدین اکثر در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزند خود دخالت یا زیاده روی می کنند و به دلیل جوان و به تجربه بودن آنها اختیار را به دست خود می گیرند که این و تاکید جامعه شناسان اگرچه بنیت خیرخواهانه است ولی می تواند پیامدی بدی داشته باشد. محض زندگی یک جای در یک خانواده و دخالت نفران سیوم سبب نیمیتیم شدن هزاران طفل در تاجیکستان و یا خودسوزی و خودکشی دختران جوان می شود. بر اساس این مناقشه های اویلوی تنها در 9 ماه اول سال روان بیشتر از 8300 زن از شوهرانشان طلاق گرفته، نزدیک 250 زن با هدف خودکشی قصد به جان خود کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میانی سنت و انعنه های مردمان گوناگون جای مهمی را مراسم دفن و عزاداری میگیرد که تمام فلسفه زندگی قوم ها را افاده میکند، روابط میانی آنها و همدردی و پشتیبانی هایشان را مشخص می نماید. مراسم عزاداری قرقیز ها هم مثل دیگر مردمان منطقه هماهنگ با باورهای اسلامی و تا اسلامی، مخصوصا با تنگریزم علاقمند می باشد. در تنگریزم بجز باور و خدای غیر شخص، همچنین فرقه مادر طبیعت، ایمان به نیروی زندگی و احترام به نسل گذشتگان که می تواند به یاری باقی مانده ها بیایند و آنها به این باور دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روزنامه‌نگار نعمت غیاسف می گوید مرد در قرقیزها مثل دیگر مردمان فاجعه دانسته می شود، ولی سطح فاجعه وابسته به سن و سال شخص فوت دیده است. اگر یک شخص سال خورده بمیرد، مرگ او به عنوان یک برکت پذیرفته می شود. بر اساس آیین‌های قدیمی وقتی یک جوان بمیرد، از طریق سوراخ بالای یورت بیرق سرخ افراخته می شود و در صورت مرگ انسان میانه عمر بیرق سیاه و اگر شخص فوت دیده سال خورده باشد، بیرق سفید می افرازند. به این وسیله به کسانی در مراسم آماده فهمانده می شود که چه کسی مرده است. با گفته روزنامه‌نگار غیاسف، حالا این عنعنه تقریبا مورد استفاده قرار نمی گیرد. به جای بیرق در یورت عکس های کسی فوتیده گذاشته می شود.
قرقیز ها زندگی خود را به حوادث شاد و غم انگیز تقسیم می کنند و تلاش می کنند که به همه گونه تغییرات آماده باشند. برای این همه کار امکان پذیر را می کنند تا هیچ مراسمی را که در زندگی نزدیکان آنها تغییر می آورد صرف نظر نکنند.
از روی انعنه جسد حتما باید به یورت آورده شود که آنجا تنها زنها حضور دارند و مراسم گریه و ناله در آنجا می گذارد. وقتی مهمان ها به خانه فوتیده می آیند، مردها باید پیش و پیش زنها باشند و بلند بلند گریه می کنند که نشان دهنده اندوه و غم آنها از مرگ کسی فوتیده است. سلایدین ایرالیف تاریخ‌دان می گوید، ابتدا جسد برای آن نگهداری می شد که همه بتوانند برای ویدا بیایند، ولی با گذشت وقت این به یک عنعنه تبدیل شده است.
در شمال کشور فوتیده را سه روز تا وقت گروه چوب نگاه می دارند. در جنوب که اسلام نفوذی بیشتر دارد، جسد تنها در روز مرگ نگهداری می شود.
طبق عادتهای باستانی، اگر مرد بمیرد، همسرش هنگام ناله کردن شوهرش مویهایش را پریشان می کند و لباس سیاه ببر می کند. با او تنها در روز هفتم یا چهلم مرگ همسرش اجازه می دهند که مویهایش را جمع و جور کند. در همین حال گفته می شود که این عنعنه رعایت نمی شود. بعد شستن جسد فوتیده و در کفن گذاشتن او، گسل مرده انجام می شود که با این مراسم دفن به آخر می رسد. بجز این، مراسم تقسیم کردن چیزهای خصوصی شخص فوتیده بسیار وسیع پهن شده است. اگر زن بمیرد، از روی عنعنه متاع اندازه نیم متر تقسیم کرده می شود. در مراسم های عزاداری جای از همه مهم را دادن غذاهای عزاداری اشغال می کند که در حال بعد از دفن شروع می شود. باید گفت که در آماده کردن غذاهای مراسم عزاداری بیشتر به فرهنگ نیاگان ارج گذاشته می شود. نوابسته از این که این مراسم با خواندن سوره های قرآن برای شخصی فوتیده شروع و به انجام می رسد، اما ماهیت این آیین به غذا دادن ارواح اساس یافته است. طبق باورها ارواح گذشتگان بازماندگان را پشتیبانی می کند. آنها از بوی غذاهای آماده شده مراسم عزاداری سر و راضی می شوند. محض به همین سبب به گفته تاریخ‌شناسان، نزدیکان فوتیده ها در فرصتهای لازم غذاهای مراسم عزاداری را می پزند. در مجموع دوره های یادبود در قرقیزها از 3، 7، 40 و سال عبارتند. همه این دوره ها با ذبح چوبا و دعوت کردن مردم بسیار گذرانده می شود. طور بعضی سرچشمه ها نوشتند، در دوران باستان مردم داراتر در مراسم عزاداری مسابقه اسب دوانی تشکیل می کردند که جزئی جدا نشونده مراسم های آنها بوده است. تمام مصاحبان رادیو آزاد تاکید کردند که با بیشتر شدن شماره دینداران واقعی، بعضی از عنعنه های باستانی از بین رفتند و مردم بیشتر به موافقت عادت ها به اسلام دقت می دهند. مسئله من کردن تویها و مراسم های دفن پرشکوه بارها از جانب وکیلان قرقیز مطرح شده است، اما با وجود این در قرقیزستان تا حال چنین یک قانون قبول نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیزارمه قربان و یک زنی بازنشسته 56 ساله تاجیک از ناحیه جیهون 25 سال این جانب اینجاره نشین است. یک فرزندش افسر است و در بدخشان خدمت میکند و کلین دو نبیره دیگرش نیز از خانه تنگ به جای دیگر رفته و اجاره مینشینند. بارها به مقامات این ناحیه عریضه داده است که زمین بدهند، ولی از بس که پاسخ ها منفی بود به دستگاه رئیس جمهوری نامه نوشت و دو ماه پیش پاسخ گرفت. در پاسخ آمده است که مقامات محلی باید شکایت زن را بسنجند و به مشکلش رسیدگی کنند. نزار ماه میگوید که خوشحال بود که به عرضش رسیدند، اما خوشحالیش در دوام نکرده است.
از اپارات پرزیدنت این مکتوب جوابش، از ولایت جوابش، اخیران امیدم به همین اپارات پرزیدنت و ولایت بود. اول به خداوند بود، بعد به ایو. نکه یکان نتیجه نشید، یکان ادم دستگیریم نکرد.
نزار ماه سالهاست در خوابگاهی صدمویه با چند زنی مثل خودش زندگی میکند. در نامه به دستگاه رئیس جمهوری 4 ساطیخ زمین برای خانواده 13 نفری تقاضا کرده است. او یگانه نفری نیست که امید اخیرش را در دستگاه پرزیدنت میدید و ناامید شده است. ساکنان دیگری هم هستند که مثل او بعد نامه نوشتن به دستگاه رئیس جمهور ناامید شدند. رستم سفر یک ساکن شهر باختر چند ماه پیش خانه‌اش را در ناحیه ناصر خسرو فروخته به باختر آمد. او میگوید پاک نکردن زهبرهای نزد خانه سبب شورشوی و نرم گرفتن خانه ها شد. آنها به دستگاه رئیس جمهوری نوشتند یک هیئت کاری از ناحیه دیدن کرد.
رئیس میگم شهروندان را جمع میکنند، اما امکان زهبر را تازه کردن نداریم. بهترش در دیگر منطقه زمینتون میتیم چقدر مبلغ صرف کرده است در نوحی برای ساختمان خونه، ضرر مردم رو پای نوبت نمیگیرن. کمگه 500-600 متر.
به قول مصاحبی ما حتی حالت های هستند که بعد این نوشتن به دستگاه رئیس جمهوری به مردم فشار می آرند و شکایت به ضررشان تمام می شود.
حکومتداران مردم رو چپ می گیرند، برک موها رو فشار می رند که شما از بلای ما شکایت کردید به دستگاه. این هم در بعض حالت ها با ضرر خود مردم هم.
اما نه همه ساکنان این ناامید هستند و بعضی از آنها می گویند بدون شک بعد مراجعت به دستگاه بلندترین در حکومت معمای کارشان باز می شود. ایوب جان گیایف ساکنی ناحیه کوشانیان یکی از آنهاست و چند سال باز به مادرنده و برادرش بحثی زمین دارد.
من درخواست دارم به حکومت جمهوری تاجیکستان که این کار مرا هرچه تیزتر بینم.
از ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که از اول سال 10 نامه از دستگاه به دست آنها رسیده است که اکثریت آنها بررسی می شوند، ولی گفته نشده است که آیا تنها به فایده مردم حل شدند یا مشکل همانا باقی مانده است. در حکومت ولایت ختنان می گویند 90% عرض و شکایت هایی که به آنها می رسد وابسته به تقسیمات زمین بوده است. در یک سال اخیر به گفته مقامات به آنها تقریبا 100 نامه به دستگاه رئیس جمهوری برای رسیدگی به شکایت ساکنان رسیده است و یا به مؤلفان نامه ها به دستگاه رئیس جمهوری پاسخ رسمی دادند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
انتخاب سلام زورابشویلی به حیث رئیس جمهوری نوی گرجستان با وجود نارضایتی قشر معین مردم از نتیجه انتخابات، عامل نوبتی به چالش کشیدن قالب‌های گندری در فضای پساشوروی می باشد. از جمله در کشورهای آسیای مرکزی به مسئله اشتراک زنان در سیاست با ناباور نگاه میکنند. این در حالی است که روزا آتومبایوا در قرقیزستان بیش از 2 سال رهبری دولت بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در تاجیکستان موضوع برابری جنسی و اشتراک زنان در سیاست در سطح‌های گوناگون با اشتراک سازمان‌های خارجی مورد بحث قرار میگیرد. کارشناسان میگویند در این زمینه پیشرفت به نظر میرسد، اما وضعیت تا به حال در سطح مطلوب نیست. بنا به شاخص نابرابری جنسی در سال 2017 سطح برابری میان زنان و مردان در آسیای مرکزی 71% است، اما نتیجه بدترین در میان همه کشورها در تاجیکستان مشاهده شده است. این شاخص بر اساس برابری اقتصادی، دسترسی به تحصیل، وضع سلامتی و نفوذ سیاسی ترتیب داده شده است. برخی از زنان در تاجیکستان هنگام وارد شدن به کار از تبعیض و نابرابری در بازار کار شکایت میکنند. از جمله در مورد پرداختن مزد گوناگون برای اجرای یک نو کار به فایده مردان. اینچنین بعضی مانع‌های دیگر در طی کردن زینه‌های کاری تا رسیدن به مقام‌های رهبری در نهادهای دولتی و مؤسسه‌های دیگر. در میان 19 عضو حکومت، رهبران وزارت‌ها و نهادها تنها یک زن وزیر است. سومنگل تقی‌زاده، وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی، آزاده رحمان، رئیس دستگاه پرزیدنت، و دختر امام‌علی رحمان را هم میتوان به قطار زنان رهبر وارد کرد. او همچنین کرسی پلت بالای پارلمان تاجیکستان را نیز در اختیار دارد و طبق منابع گوناگون یکی از تأثیرگذارترین شخصان در کشور میباشد. نسب‌های زنانه دیگر در میان قسمت فعال حکومت کنونی دیدن نمی‌شود. زلیخا عثمان و کارشناس مسئله‌های زنان در آکادمی علم‌های تاجیکستان مشکل اصلی نابرابری جنسی را در سطح ضعیف تحصیلات زنان جوان، مناسبت قالبی مردان به زنان که مانع به تحصیل فرا گرفتن دختران خود می‌شوند، و همچنین در نبود اراده سیاسی برای تعیین زنان در سطح‌های رهبری می‌بیند.
دقیقاً ترکیب عوامل‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همین سقف را تشکیل می‌دهند. می‌توان از خود شروع کرد و دخترهای خود را برای تحصیل در رشته‌هایی که آنها می‌خواهند اجازه داد. نباید آنها را قانع کرد که در زندگی خوشبختی اساسی شوهر کردن است.
زنان 17.5% تعداد عمومی نمایندگان پارلمانی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. از 63 کرسی پارلمان 12 کرسی را زنان در اختیار دارند. همه آنها اعضای حزب حاکم حزب خلق دموکراتی می‌باشند. در دوره قبلی تعداد زنان 6 نفر بود. به جز این، در بین 33 نماینده پلت بالای پارلمان 5 نفر زن کار می‌کند. مریم دولت و روزنامه‌نگار و فعال جمعیتی طول 20 سال به آموزش مسائل برابری جنسی مشغول است. او بر این نظر است که در حال حاضر وضعیت نابرابری برای جنسی بهتر شده است، اما برای جلب کردن زنان به سطح سیاست باید مسئله آماده سازی کادرها حل کرده شود.
در مسئله اخلاق مردم بیشتر مردم سختگیر هستند، ولی اگر که مرد مسئله اخلاق اگر قدمش از خط این طرف و طرف گذارد، نسبت او مهربان‌تر است. هیچ نمیگن، ولی اگر که خدای نکرده یک زنی هنگامی که بلندتر گپ زند یا که هنگام صحبت کردن درست‌تر صحبت کنند، اگر نسبت او خود جامعه بسیار سختگیر است.
اما در تاجیکستان امروزه زنان دارای موقع فعال جمعیتی و سیاسی، آنهایی که نظر خود را دارند و توانند آن را به مردم رسانند، دیدن نمی‌شوند. زنان با هدف‌های رهبری به مانند صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و یا نخست وزیر پیشین بریتانیا مارگارت تچر و یا هم پرزیدنت پیشین قرقیزستان روزا اتونبایوا که در دوران مشکل کشور خود رهبری را به دست گرفت.
تلاشی یک ساله مستانه اصو ساکین نوحیه بلجوان ولایت خطلون برای برقرار کردن آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را تغییر داد. مستانه اصو ماه آگوست سال 2017 پس از دو روز عروسی با جوانی از نوحیه خوالین با تهمت نودختری از خانه شوهر رونده شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مستانه روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از یک سال مبارزه برای برقراری عدالت و آبرو او را انسان کاملا دیگر کرد. میخواهد پس از انجام دعواهای حقوقی با شوهر سابقش به دانشگاه داخل شده و در آینده به حیث خادمی پلیس کار کند.
میخوام که همین کارو که حل شوه، یکم جو یکم ملسه، یکم فتشه، یکم بشه بشنده، یکم ادمی که رنگ خدمی که بشه دستی هم را بگیرم.
مستانه یسو میگوید در دست چند سند دارد که دختری یا باکیرگی او را ثابت میکند و میخواهد شوهر سابقش برای اتهامی به او بستهاش و همچنین لت و کوب در نزد قانون جواب گوید. اما تلاش های مستانه و پدرش در دوام بیش از یک سال اخیر نتیجه نداده است. اسامالدین جلالوف پدری مستانه میگوید در این مدت در 16 نهاد دولتی را گفت، ولی هیچ نهاد و سازمان حامی حقوق و دیگران برای رسیدگی به این قضیه اظهار آمادگی نکردند.
پرکرور و ادوکت یا یکم کمیته و ایزان ایچیزا با مو زنگ نزدن که مثلا ما میتونم دلار ایسر بیدن کنیم یا ای نظر بزرد. همین جایی در که سون باشه کورت حال میتونم. وقتی که سون نباشه یکم کزا یکم کورا حال کنم میتونسته.
مستانه اصو میگوید داوتاز و مراجعت های تا به حال به نتیجه اونها برای برقرار کردن آبرویش و اثبات اون که نو دختر نبود او را نشکسته است. میگوید برعکس او را برای رسیدن به ارزوی کودکیش که نیتی مأمور ملیسه شدن را داشت نزدیکتر کرده است. مستانه اصو میگوید بعد ختم مکتب میونه ازدواج کرد و این حادثه تمام نظام زندگی در خانواده‌اش را تغییر داد. این ساکن ناحیه بلجوان میگوید اکنون به نتیجه رسید که دیگر گریه نمیکند. او میگوید
گریه که میکنی بعض خیال میکنن که همش عشق تیمسای خیال میکنن که به خاطر نمایش حدیثه، نکی به خاطر نمایش نیسته، خیلی عشقه. وقتی که درد غمت که باید میزنه عشق در چشم جوری میشه، نکی امی تا قول داده که این بخدمتی دیگه گریه نکنه.
صحبت آشکارای مستونه اسو در دو ماه پیش درباره سرنوشتش با رادیوی آزادی واکنش زیادی را به بار آورد. در این مدت نفران زیادی در جستجوی تلفن و سراغه پدر این دختر شدند. بیشتر آنها با او پیشنهاد عروسی دادند، اما او میگوید حالا هدفی برپا کردن آیله و جستجوی نامزد را ندارد. میخواهد اول بحث را به پایان رساند، در قضیه اش عدالت برقرار شود و شوهر سابقش برای تهمت آزار جزا بگیرد. مقامات تا به حال در رابطه با قضیه مستونه اسو اظهار نظر نکردند، اما در گذشته مسئولان کمیته زنان همه گونه تهمت و لاتکوب زنان از طرف مردان خانواده را محکوم کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پوکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی خانواده به شمار می روند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
درودهای گرم ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی بپذیرید. دوستان بسیار گرامی، زرنگزم امروز همراه با همکارم سروینوز در این گفتار همراه شما. امیدواریم درس و کارهایتون خوب است و با طبع و روح بالیده به شنیدن آینده‌ساز خود شروع کردید.
بله بله، سلام عزیزان آینده‌ساز، تشکر که امروز هم به ویژه گفتاری خود آمدید و آماده اید باز هم با هم سری چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم. امروز هم خلطه آینده‌ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ‌های شنیدنی است. اگر گوش و هوش بمایید پس رفتیم.
امروز در آینده‌ساز
مستانه اسو در جستجوی شوهر نیستم، عدالت می‌جویم.
یا پسر یا اسقاطی حمل، چرا در قفقاز و آسیای مرکزی برخی دختردار شدن نمیخواهند؟
آموزگاری رپسرا یا چی طور یک جوان میتواند هم آموزگاری جدی و هم یک بچه شوخ و رپسرا باشد؟
ساشا مسکو رو کی زد؟ بلاگری تاجیک در مسکو رو برای توقی پامیری زدند.
آینده سازی امروز هم از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون امریدین علیموف خواهیم شنید. بفرما امریدین.
آموزگاری مکتب میانه رقم 3 ناحیه بوویده ولایت فرغانه ازبکستان که از او تنها RM نام برده می شود، برای تاخیر و لاتکوب خوانندگان از مقام برکنار شد. پیشتر رسانه های ازبکستان خبر دادند که در مکتب رقم 3 ناحیه بوویده آموزگاران با هر بهانه از جمله آبونه شدن به نشریه ها از خوانندگان پول طلب می کنند. همچنین بعضی آنها خوانندگان را دشام داده تاخیر و لاتکوب می نمایند. در پی سنجش خدمات نظارتی و حقوقی وزارت معارف ازبکستان معلوم شد رهبر صنف 7B ای مکتب مذکور RM 16 نوامبر این سال زید خوانندگانی که پول آبونه را ناورده بودند کردارهای غیر قانونی انجام داده است. در نتیجه با فرمان رهبریت اداره معارف ولایت فرغانه RM و معاون مدیر اید با تعلیم و تربیت خیعه از مقام برکنار شدند. مدیر مکتب RA با جوابگری انتظامی کشیده شده است. وزارت همه گونه عملهای خشونت آمیز را محکوم کرده، از آموزگاران و والدین دعوت میکند خیشتندار باشند و مشکلی ها را بدون ضرب و شتم حل نمایند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با دوستان کل کشور دستور داد که اطلاع مربوط به بداخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشگر را تحقیق کند. غنی در یک سرود که روز 4 دکبر پخش شد گفت که هیچ یک سوی رفتار علیه ورزشگران زن یا مرد قابل قبول نیست. نشریه گواردین بریتانیا روز 30 نوامبر در باره سوء استفاده جنسی زنهای تیم فوتبال افغانستان گزارش داد. پرزیدنت غنی گفت که افشای این حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. پرزیدنت بعد از ظهور روز 3 دکبر با ورزشگران زن و مرد در کمیته ملی المپیک ملاقات و اوضاع را بررسی کرد. او با ورزشگران وعده داد که حادثه را جدی تحقیق میکند. دوستان کل افغانستان فرید حمیدی روز 4 دکبر گفت که مفتشان برنامه تحقیق فراگیر و شفاف را تهیه کردند. کارمندان خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان و گروه اوانگارد با خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی رفته و جمع‌آوری سبزوات، شلغم و کرم و لبلبو کمک کردند. در این باره دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود زمین‌های خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی با مهنت سربازان کشتزار گردیده از آن در یک سال دو مرتبه حاصل می رویانند. پیشتر در وزارت امور داخلی تاجیکستان نمایشگاه محصولات خوراکه برای کارمندان نهاد برگزار شد. تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی های یاری رسان پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آنها ارزان تر به فروش گذاشته شده بود.
تشکر از امریدین برای خبرها. پس از یک پراهنگ صحبت را در رابطه با موضوعهای اصلی برنامه ادامه می دهیم. وسی زنان ویژه گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی ادامه میدهیم. ضمن سرینوز درباره زن و دختران که ترانه شنیدیم حتما از انتخاب سلام زورابشویلی به حیث رئیس جمهوری نوی گرجستان باید یاد رس شویم.
بله، وزیر سابق امور خارجی گرجستان در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در اون کشور پیروز شد. او در مقایسه با رقیبش نامزد مخالفین گریگول واشادزه تقریبا 20% رای بیشتر به دست آورد و این خبر هم دیگر بار موضوع چالش برانگیز خلاپای دری در فضای کشورهای پس از شوروی را دوخ کرد.
درست، آنان در این کشورها اکثرا از روز تولد یا حتی از بطن مادر به نابرابری و خشونت جنسی روبرو می شوند. برای مثال وقتی جنسی طفل بطن مادر معین می شود و اگر او دختر است برخی از خانواده ها از او دست می کشند.
جامعه های پدرشاهی از زنان طلب می کنند که پسر تولد کنند. تولد دختر برای چنین جمعیت چندان پسند نیست. حالت های هم هستند که زنان برای تولد دختر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. سالهای 90 وقتی برای معاین کردن جنسی طفل بطن هنوز در ماهای اول امکان پیدا می شد اسقاط حمل رایج گشت. برخی از خانواده ها از تولد دختران ناخواسته خود خودداری می کردند. این هم بنا به آمارهای سازمان های جهانی باعث به میان آمدن نابرابری جنسی در برخی از کشورها شد. با اطلاع سازمان ملل متحد برای مثال در آذربایجان بر سر هر 100 دختر 114 پسر و در ارمنستان 112 پسر راست می آید. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما مولا رجب یوسفی.
در آذربایجان عنعنه هست که در روز توی برادر شوهر به عروس لنته سرخ را می‌بندد که نشانی باکره بودن دختر تا ازدواج است. بعدن او به داماد و عروس 7 پسر و 1 دختر را آرزو می‌کند. در ارمنستان وقتی عروس را به خانه شوهر می‌آورند با او تحفه ها تقدیم می‌شود و بعدن به دستش یک طفل معمولا پسرچه می‌دهند با امیده که او هم برای خانواده خود پسر تولد کند. به دختران نخواسته در این کشور کفایت نامه گذارند. این عادت را مردمان کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم دارند و به دختران 3 یا 4 اسمهای مثل بسکل میگذارند تا دیگر بعد از او دختر تولد نشود. در داغستان به این مانند یک مقاله معروف است که بهتر بود تو سنگ میزادی. در این کشورها حالتهای کم نیست که زنان مجبور میشوند فقط به خاطر که طفل بدنشان دختر است از او رها شوند. وقتی آمینه علیوی 30 ساله از آذربایجان فهمید که بار سوم هم دختر را انتظار است، خانواده او طلب کرد که اسقاط حمل کند. آمینه میگوید همراه با خوشتامان و شوهرش برای فهمیدن جنس طفل نزد دکتر رفت و وقتی به آنها گفتند که طفل دختر است، دنیا در نظرشان تاریک شد. خوشتامان و شوهر تصمیم گرفتند که آمینه باید فوراً از طفل بطنش آزاد شود. با آمینه حتی دختری زنانه هم توصیه میداد همین کار را کند. در پاسخ به ناراضگی این مادر، شوهر تهدید به طلاق کرد. آمینه مجبور بود راضی شود. او میگوید اگرچه طفل بطنش الکه 15 هفته ای نبود و طبق قانون او اجازه برای اسقاط حمل را نداشت، اما این کار اجرا و کودک کشته شد. الناز جوادوه از آذربایجان مادر دو دختر است، اما تولد این دختران برای این زن کار مشکل بود. او برای به دنیا آوردن آنها مجبور بود مبارزه برد و هر بار برای رد کردن اسقاط حمل که شوهر و خوشنامان مجبورش میکردند زیر مشت و لگد قرار میگرفت.
با پایهایش به اشکم هم میزد، حتی پای کرسی رو هم در بدن من شکست. میزد تا که طفل بطنم بیفتد، ولی خدا را شکر کودک حفظ و صحت و سلامت تولد شد.
به گفته الناز از سوی دیگر جنسی کودکان هم در 5-6 ماهگی معاین میشد و دختران از اسقاط حمل خودداری میکردند.
شوهرم پول زیاد پیشنهاد میکرد تا دختران به اسقاط حمل راضی شوند، ولی اونها حتی به من نزدیک نمی شدند. می گفتند که احتمال من می فهمتم یا اونها به جوابگاری کشیده می شوند.
نرینا در ارمنستان زندگی می کند. شوهری او مهاجر است. به نزد آیله در یک سال یک یا دو بار می آید. هر بار او به همسرش تاکید می کند که آنها الکه دو دختر دارند و به پسر نیاز دارند. ولی وقتی نرینا برای سوم بار حامله دار شد، معلوم گشت که باز دختر را انتظار است. بعد از این خوشتامان به شوهری او زنگ زده مجبور میکرد که اسقاط حمل کند. بنابر خلاصه های نظرپرسی 46% آیله ها در گرجستان پسر و فقط 9% دختر داشتن میخواهند. اکثر زنان اقرار میکنند که حداقل یک بار برای جنس طفل بطنشان اسقاط حمل کردند. یک ساکن گرجستان قصه میکند که وقتی خواهرش کودک را انتظار بود، همه خوشبخت بودند و نزدیکان شوهر حتی به طفل اسم پسرانه انتخاب کردند، ولی این خرسندی فقط تا اعلان جنس طفل ادامه کرد. تیانه در این باره گفت:
ما فهمیدیم که او دختر است. این خبر داماد و خانواده او را بسیار ناراحت کرد. والدین او آدمان ثروتمند بودند و همیشه تاکید میکردند که فرزندی اول خانه باید حتما پسر باشد. میگفتند که دختر از آنها چیزی میراث نمیگیرد و تا زمانی که پسر تولد نکنند به آنها کمک مالی نخواهند کرد. خواهرم از اسقاط حمل سرکشی و گریه میکرد، ولی در آخر از ترس جدا شدن از شوهر راضی شد.
مریم 34 ساله از مخچقلع صاحب 4 فرزند است. او در 18 سالگی آیله دار شده است. در سن 19 سالگی دختری کلانیش را تولد کرد. می گوید وقتی دختران گفتند که طفل بطنم دختر است، شوهرم قهر کرد. همه امید داشتند که دختر اشتباه کرد، ولی دختر تولد شد. او البته او را خیلی دوست داشت، ولی همیشه آرزوی پسر را می کرد. حامله داری دوم هم برای مریم سخت آمد. این بار او دو دختر تولد کرد. شوهرش غضبی می شد و می گفت او هنر پسر تولد کردن ندارد. بار سوم مریم خودش تصمیم گرفت اسقاط حمل کند. برخورد نادرست برای تولد دختر البته در جامعه تاجیکستان هم یک مشکلی عمده است. زنان زیادی محض برای صاحب پسر نشدن زیر طعنه و ملامت و حتی شکنجه قرار گرفته بدبخت شدند. اکثری مردان به تولد پسر برتری می دهند و حالت های هم هست که محض به خاطر صاحب پسر نشدن از همسر اول زن دوم گرفتند.
تشکر از مولا رجب و دوستی عزیز. برنامه رو با یک مطلب دیگری وعدگی پی می گیریم. درباره یک جوانی که توانسته است دو پیشه از هم دور و به هم مقابل آموزگاری و رپسرایی رو به هم آورده است می گویم.
بله، این هم در حال است که در جامعه تاجیکستان هنوز هم موسیقی رپ یک شکل خود را نگرفته است و درست قبول نمی شود. بسیاری ها این ژانر موسیقی را کوچگی و مخالف با معیارهای فرهنگی ملی می نامند. برای منتقدان استفاده الفاظ قبیح بسیار وقت پسند نیست، ولی طرفداران این ژانر میگن رپ سراها هم در اصل یک رسالت خیلی مهم اجتماعی را اجرا می کنند که با زبانی ساده و فهمو بگذار کوچگی هم باشد به نورسان و جوانان از دردهای سخت جامعه مثل نشه‌مندی و تنفروشی و بیکاری خبر میدهند و تاثیر حرفی آنها هم که میانی نورسان و جوانان شنونده خود را دارند خیلی هدف‌رس است.
اما آموزگاری رپسرو در این باره چی میگوید؟ گزارش همکاری ما شهلای عبدالله را میشنویم.
آموزگاری و رپسرایی ظاهرا این دو پیشه از هم دور و مقابل را یک جوان تاجیک به هم آورده است. محمد سفر زاکیروف یک آموزگاری دانشگاه اسلامی را ظاهرا از شاگردانش فرق کردن مشکل است. او 24 سال دارد و برای ده ها دانشجو از فن جدی یعنی اقتصاد درس میگوید. تجربه اش حالا زیاد نیست. همگی 2 سال. اما با گفته دانشجویان درس هایش جالب و موثرند. این هم جالب است که نه همه شاگردان و همکسبان این آموزگار از پهلوی دیگری زندگی معلمی جوان و اما سرطلب خود با خبرند. در دانشگاه محمد سفر آموزگاری جدی است و هر روز مثل دیگر همکسبان با گردن بند و سر و لباس رسمی حاضر می شود. اما لحظه های فارغ از کار او تغییر می یابد. با لباسی آزاد و پر از نویشجات و با لحن نزدیک به جوانان یا کوچگی رپ سرایی میکند. در دنیای رپ او را با تخلص پروفسور ام میشناسند. او میگوید
با بهای خوب الان میخوندم دانشگاه ده بعد جروم همچون بتنیک مرا میگفتم پستانی که بتنیکای را هیچ نگوین بتنیکای را هیچ نگوین. بعد ایستاد فکر کردم که هر یک بتنیکی ممکن خچا خدمت میکردگی کلام شود باید پروفسور شود که بعد به همین سبب خودمون پروفسور موندیم.
او بیشتر در رپ از حجو استفاده میکند و کمبودی و رفتار جوانان را توسط رپ تصویر میکند. اما در دو سال اخیر کاری آموزگاری او با شغل دوست داشتهش رپ هم به تاثیر نمانده است. با لحن کوچگی و لباسی غیر معمولی اما این آموزگار کوشش میکند توسط رپ جوانان را تربیت کند. میگوید اگر با جوان به زبان خودش صحبت کنی تاثیرش بیشتر است.
دانشجو را بگوی که این کرونا که این خطا بره این کتاب بخون بره کتاب بخون هر روز اگر با هم گفتم گیری نمیخونه در نظرش که چی ما مرا نصیحت میکنه کی مرا نصیحت کرده و بعد ما هم که یک مثال میوردم با هم در رپ میفهموندم که کتاب مالی نخون و کم بتر آیندهش نشون میدادم ده بگویم در رپ کی بچه حالت هم میرسه آدمی که هم خیلی میکنه.
محمد سفر با اون تاکید میکند که پیشه آموزگاری حالا از کس زحمت و مسئولیت زیاد طلب میکند، مخصوصا در شرایطی که دانشجویان با تمام مواد و معلومات ها دسترسی دارند و کنجکاوند. اما این آموزگار میگوید برایش کار با جوانان مشکل نیست و با آنها به قبل زبان یافته است. برای بیشتر این آموزگار در لحظه های روی میآورد که خسته میشود. او تمام احساس منفی و خستگیش را طور خودش میگوید نزد میکروفون بیرون میآورد، داد میزند، بد میگوید و خود را خالی میکند.
تو یگون کس جنگ میکنم، یگون کس یگون گپ بد میگم، سخت میگم، آواز ما بلند میکنم. خوبش میام مثال مسئله میکنم در استودیا یک بگم دو ماه پس سه ماه پس نمیدونم کابین کدا در محکم میکنم و همون از میکروفون میشینیم جنگ کدا میکروفون تربیه میتیم و میکروفون با ما یکان جواب داده نمیتوند.
توسط کلیپ و ترانه‌هایش در یوتیوب در دانشگاه هم از رپ سرایی او بسیاری ها آگاهند. گروه از شاگردان و آموزگاران این شغل جالبی آموزگاری جوانشان را میپسندند. برخی هم نظری مخالف دارند. خود آموزگاری رپ سرا تلاش میکند در دانشگاه موضوع رپ سراییش مطرح نباشد. با سوالهای شاگردان هم درباره این شغلش فقط بیرون از درس حاضر است پاسخ بگوید. محمد سفر ختم کرده دانشگاه ملی است. با اینکه نه همه همسالان او میخواهند آموزگار شوند، او با دیپلم سرخ با یک آزمون دانشگاه اسلاویانی حجت سپرد. والدان را این تصمیم پسر رپسرایشان خوشحال کرد و فکر میکردند بالاخره آنها به هدف میرسند و محمد سفر ترک رپ میکند. اما این جوان میگوید او برعکس با رپ با چرابینی های بزرگ کشور راه یافت. رپ را در تاجیکستان هنوز به شکل یک صنعت و جدی قبول نمیکند. برای اکثریت رپ چون یک شغل است که بیشتر نورسان و جوانان بیکار با آن میل دارند. اما خود رپ سران تاجیک میگویند با همه مشکلات موقع و نفوذ این نوع موسیقی در دو سال اخیر در تاجیکستان تغییر یافته است. اکنون آنها هم به چرابینی های مهم دولتی دعوت می شوند و از آنها هم طلب می شود با رپ جوانان را تربیت کنند. بختیار قلندرشایف معروف با تخلص بختی و مسئول استودیوی زیون رکوردز میگوید حالا میان رپ سرایان افرادی هم زیادند که مثل محمد سفر با کار و پیشه های مهم و جدی مشغولند.
انا حسن معلمونم در مکتب بین المللی میخواند یک رپ سرای ما
میخوند میگم کار میکند، یعنی معلمی زبان روسی است، در نالوگوی کمیته است یک بچک، لیوچیک است یک بچک، ورتالیوچیک است در وقتی بگیم که خولگیش یا در وقتی کمی آنها بیکر بودن رپ مینویسد، رپ میخوند. برای من با فکرم این یک چیزی چی نیست که این یک صنعت است.
به خاطر بختیار رپ این گروه جوانان تفاوت دارد و به منطق نیست. آنها در خود هدف و پیام دارد. هدف آموزگاری رپسرا محمد سفر زاکیروف هم تربیه نسل جوان با روح جالب و با شیوه خودی آنها است. این آموزگار و رپسرا آرزو دارد رساله خود را حمایه و صاحب عنوان علمی شود.
تشکر از شهلو. حالا برنامه را با یک پاره آهنگ از محمد سفر زاکیروف، جوانی آموزگار و رپسرا ادامه می‌دهیم.
روزی اجام کوچه و شهری مفصول و مانند رسمی رسوم بازی دوران نورسو مردی شب و مگردم بحثو
سوز شما از روی موجی آزادی. حالا برمیگردیم به سرنوشتی مستانه اسو، دختری که علاقه از زندگیش بسیاری از دوستان ما هم آگاهند. این دختر را بعد از دو روز عروسی شوهرش با اتهام نو دختری از خانه رانده بود. تلاش یک ساله مستانه اسو ساکنی ناحیه بلجوان ولایت ختلان برای برقرار کردن آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را هم به کلی تغییر داد.
بله، اکنون دیگر آن دختر نیست که برای این تهمت اشک ریزد و اشک ریزد. اکنون ایرادش قوی و مبارز شده است. میخواد خادم پلیس شود و از حق مثل خودش کار افتادگان حمایت کند. همکار و همراه ما زرنگیز در این باره گزارش دارد.
مستانه روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از یک سال مبارزه برای برقراری عدالت و آبرو او را انسانی کاملا دیگر کرد. میخواهد پس از انجام دعواهای حقوقی با شوهری سابقش به دانشگاه داخل شده و در آینده به حیث خادم پلیس کار کند.
میخوام که همین کارو که حل شوه، یکم جو یکم ملسه یکم فتیشه یکم بشه بشنده یکم ادم که رنگ خدم که بشه دستی هم برا بگیرم.
مستونه اسو میگوید در دست چند سند دارد که دختری یا باکیرگی او را ثابت میکند و میخواهد شوهر سابقش برای اتهامی به او بستهش و همچنین لط و کوب در نزد قانون جواب گوید. اما تلاش های مستونه و پدرش در دوام بیش از یک سال اخیر نتیجه نداده است. اسامیدین جلالوف پدری مستونه میگوید در این مدت در 16 نهاد دولتی را گفت، ولی هیچ نهاد و سازمان حامی حقوق و دیگران برای رسیدگی به این قضیه اظهار آمادگی نکرده اند.
پراکرور و ادوکات یا یکم کمیته و ایزان ای چیزا با مو زنگ نزدن که مثلا ما میتونم دلار ایسر بیدن کنمی و ای نظر بزرد. همین جایی در کسیم باشه کورت حال میتونم. وقتی کسیم نباشه یکم کسی یکم کورا حال کنم میتونسته.
مستونه اسو میگوید داوتازو مراجعت های تو به حال به نتیجه اونها برای برقرار کردن آبرویش و اثبات اون که نو دختر نبود او را نشکسته است. میگوید برعکس او را برای رسیدن به ارزوی کودکیش که نیتی مأمور میلیسا شدن را داشت نزدیکتر کرده است. مستونه اسو میگوید بعد ختم مکتب میونه ازدواج کرد و این حادثه تمام نظام زندگی در خانواده اش را تغییر داد. این ساکن ناحیه بلجوان میگوید اکنون به نتیجه رسید که دیگر گریه نمیکند. او میگوید
گریه که میکنی بعضی طول میکنن که همش عشق تیمسو های طول میکنن که را بخاطر نمویش حدیثه نکی بخاطر نمویش نیست خیلی عشق های وقتی که درد غمت که بایدت میزنه عشق تای چشم جوری میشه نکی امی خال دو دایگیم بخون که دیگه گریه نکن.
صحبت آشکارای مستونه اسو در دو ماه پیش درباره سرنوشتش با رادیوی آزادی واکنش زیادی را به بار آورد. در این مدت نفران زیادی در جستجوی تلفن و سراغه پدری این دختر شدند. بیشتر آنها با او پیشنهاد عروسی دادند، اما او میگوید حالا هدفی برپا کردن آیله و جستجوی نامزد را ندارد. میخواهد اول بحث را به پایان رساند، در قضیه اش عدالت برقرار شود و شوهر سابقش برای تهمت آزار جزا بگیرد. مقامات تا به حال در رابطه با قضیه مستونه اسو اظهار نظر نکردند، اما در گذشته مسئولان کمیته زنان همه گونه تهمت و لطکوب زنان از طرف مردان خانواده را محکوم کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پوکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نودختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی خانواده به شمار می روند.
تشکر زرنگه. ضمناً امروز با تلفن آزادی یک زن مهاجر از روسیه زنگ زد و گفت میخواهد برای عملی کردن این ارزوی مستونه کمک رساند. او را برای تحصیل به یک کالج حقوقی روسیه دعوت کرد و گفت که در تمام این جریان به او کمک خواهد کرد. حتی آماده است برای آموزش زبان روسی در کورس‌های مخصوص به مستونه کمک مالی رساند.
بهترین و اون هم زن هست. سروینوس از میان مردم برای مستونه خواستگارهای زیادی پیدا شده بودند و اکنون زنان میخواهند به او دستی کمک دراز کنند. امیدواریم مستونه به ارزویش میرسد و خوشبخت میشود.
بله، و حالا میرویم به مسکو و درباره یک جوانی بلاگر میگویم. ساشا مسکوا با اینم او در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی معروف است. نوارهای زیادی بحث برانگیز میگذاشت و اخیراً در مسکو از جانب چند جوان مورد تحقیر قرار گرفته است. همکاری ما شهلای گلخوجا گزارشی کوتاهی دارد در این باره.
در شبکه‌های اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیک مقیم مسکو با تخلص ساشا مسکوا ثبت شده است. جوان توجیک برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به همجنسگرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه رادیو زودی این بلاگ نویس لطو کوب شدنش رو از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانسی مترو پارک کلتور کنسوایا و من سه جوان حمله کردند و با اونها با همراهی اونها یک دختره بود. اونها میخواستند که من از اونها بخشش بپرسم. ندادم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانه هم برسم. درمان نایستدم. من رو قپیده بودن، از لباسم قپیده بودن، سر نمیدادم. بعدا عسکری پلیس که در همون جا زیجوریت میکند اون آمد و دید این حالت را، همه ما را به حجره پلیس برد و تفتیشاتی
اما ساشا مسکوا در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلاگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود، چهار حملگر برای چند ساعت دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر ساشا مسکوا شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود.
تشکر شهلو و تشکر به دوستان آینده ساز هم که تا این لحظه ما رو ترک نکردند. نظر و مطلب های ما رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظری خود رو هم در رابطه با این و
мавзӯъҳои дигари Ояндасоз ба мо тавассути сомонаи ozodi.org нависед. Фурсати Ояндасози мо инҷо ба поён мерасад ва умедворем аз матлабу суҳбатҳои имрӯзаи барнома хушатон омад.
Таътилҳои хуш дошта бошед ва барномаи оянда моро ҳамроҳӣ кунед. Худо нигаҳдоратон.
Хайр.
شاید که سر نوشته من چنین بود هدیه پرستادت خدا پاداش من تو بودی قسمت قلب صادقم همین بود رویای من تنها تویی تو دنیای من تنها تویی تو فردای من تا نور چشمان تو رو میخوام تنها دیوانه ام دیوانه دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم دیوانه ام دیوانه دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم اوج صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم ما فاتحه قلبای هم ما وارثه فردای هم باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام شنونده ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در ارمنستان روز 9 دکمبر انتخابات پارلمانی صورت گرفت و 9 ماه بعد از آن که تظاهرات عظیم مردمی سبب تغییر آسایشته حکومت شد. بنابر نظرسنجی ها در انتخابات ائتلاف احزاب به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر موقتی پیش صف است. در 9 ماه پیش مسیری رهبری او تظاهرگران به خیابان ها برآمدند و سرژ سرکیسیان رئیس جمهور را مجبور کردند از مقامش برود. خود پاشینیان در نهایت نخست وزیر انتخاب شد ولی حزب جمهوری خواهی حاکم همچنان در پارلمان صاحب اکثریت کرسی ها ماند. او ماه اکتبر از مقامش استعفا داد تا که انتخابات زودرسی پارلمانی برگزار شود. تا زمان انتخاب نخست وزیر نو پاشینیان همچنان صلاحیت های رئیس حکومت ارمنستان را اجرا می کند. انجمن بین المللی مینرالوک ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال ها وارد کرده است. مینرال ها با نام فلغرید و بدخشانید را گیولوک های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرفشان پیدا کرده و به سبب مکان پیدایششان به آنها چنین نام گذاشتند. در اکادمی علوم تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که انجمن بین المللی مینرالوک ها هر دو مینرال نو را روز 18 سپتامبر همین سال ثبت کردند. فلغریت را در موضع کوه ملک در ساحل راست رودخانه یغناب و بدخشانیت را در 45 کیلومتری شرق ناحیه مرغاب یافتند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر وکیلان مردمی سازش کشور با اتحادیه اروپا را تصویب نکنند بریتانیا با یک وضع نامعلوم روبرو می شود. او در یک مصاحبه که روزنامه میل روز 9 دکمبر نشر کرد گفته است تصویب نشدن سازش معنی بی‌ثباتی بزرگ در بریتانیا را دارد. او با مراجعت به وکیلان مردمی گفته است عملکرد آنها سبب انتخابات می شود و در این صورت ممکن است هیچ خروج از اتحادیه اروپا هم صورت نگیرد. ماه گذشته حکومت بریتانیا و اتحادیه اروپا در باره شرایط ترک بریتانیا از اتحادیه در ماه مارس سال آینده به موافقه رسیدند ولی سازش در این زمینه را باید پارلمان بریتانیا هم تصویب کند. اکثر وکیلان پارلمان از جمله اعضای حزب محافظه‌کار تریزا می مخالف سازش هستند. از این رو ممکن است سازش در پارلمان تصویب نشود. وکیلان میگویند سازش مذکور همچنان بریتانیا را پایبند اتحادیه اروپا نگه می‌دارد. لودمیلا الکسیوا یکی از حامیان سابقه‌دار حقوق انسان و از مخالفان دولت در روسیه روز 8 دکمبر در سن 91 سالگی درگذشت. میخائیل فدوتوف رئیس شورای حقوق بشر در روسیه گفت لودمیلا الکسیوا تا آخر عمرش حامی حقوق انسان ماند. او زندگیش را به دوستانش بخشید. مرگ او تلفات بزرگ برای تمام حامیان حقوق انسان است. پایان اقتباس. روزنامه مسکو تایمز او را یک دفعه مادر تمام جامعه حامی حقوق در روسیه نامیده است. لودمیلا الکسیوا همیشه و آشکارا سیاست‌های حکومتی روسیه را تنقید می‌کرد. او در یک نشست شورای حقوق بشری روسیه سال 2017 گفت: ما را از طریق تلویزیون گول نزنید. من کردن دیگر بس است. در کشور ما آنقدر ممنوعیت ها جاری کردند که آزاد نفس گرفتن نمی شود و نباید چنین باشد که برای آزاد نفس گرفتن از کشور گریزیم. لودمیلا الکسیوا که در اصل باستانشناس بود از سال 1960 در زمان شوروی برای حقوق انسان مبارزه برده است. او به حمایت از حقوق دیگراندیشان به مثل نویسندگان اندری سینیافسکی و یولی دانیل صدا بلند کرده است که هر دو را برای انتقاد حکومت شوروی در مطبوعات خارجی به زندان انداختند. رهبران چند کشور عربی و شریکان اصلی آمریکا در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز 9 دکبر جمع آمدند و همکاری‌هایشان را بررسی می‌کنند. در نشست سران کشورهای شورای همکاری‌های خلیج، رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عمان حضور دارند. قطر عضو دیگر شورا فقط وزیرش را به نشست فرستاده است، زیرا رابطه‌هایش با دیگر اعضای شورا بد است. خبرگزاری آنادولو ترکیه از قول مقامات قطر نوشت که امیر تمیم التانی در نشست حضور نخواهد داشت، ولی سبب نرفتنش را نگفتند، هرچند او را شاه سعودی سلمان رسما به نشست دعوت کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ماه ایونی سال 2017 قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و روابط دیپلماتیک با این کشورها قطع کردند. قطر این ادعاها را بی اساس نامیده است. زیباصنم مکزیکویی ونسا پونس د لئون در آزمون جهانی ملکه خوبان در سال 2018 مقام اول را صاحب شد و تاج زیبایی را به سر گذاشت. آزمون 68 ملکه خوبان امسال در جزیره هینان چین برگزار شد. ونسا پونس د لئون 26 سال دارد. ماریا واسیلیویچ دانشجو از بلاروس در بین زیباترین 5 گانه قرار گرفت. با گفته برگزار کنندگانش آزمون را 1 میلیارد نفر در سراسر جهان تماشا کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی.
سبب نبودن جنسی باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبتون خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
مقامات تاجیک به آموزش قضیه قتل وحشیانه یک مهاجر تاجیک در ولایت ولگوگرادی روسیه شروع کردند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند با ارسال یک درخواست رسمی از مقامات روسیه خواستند تا قضیه را برایشان شرح بدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حادثه به هلاکت رساندن و سپس بریدن سری مهاجر تاجیک در ناحیه لنین ولایت ولگوگراد روسیه روز 4 دکبر رخ داد. در این حادثه یک شهروند ازبک تبار روسیه گمان بر دانسته می شود. هرچند مسئولین سفارت تاجیکستان درباره حادثه رسما جزئیات ندادند، اما جمعیت تاجیکان شهر ولگوگراد میگوید مهاجر کشته شده تاجیک سعید جان خلیروی 51 ساله میباشد. سعید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان شهر ولگوگراد روز 7 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت فعلا تلاش دارند نزدیکان مهاجر کشته شده تاجیک را پیدا کرده جسد را به آنها بسپارند. با قبل جناب محمدوف از روی معلومات های شناسنامه سعید جان خلیروف متولد سال 1967 بوده ساکن شهر ترسونزاده می باشد. همصحبت ما افسود خلیروف با نگاهبینی چاروای کلان مشغول بود و 15 روز پیش برای کار به یک فرم ناحیه لنین آمد.
از 20 نوامبر همگی اینا کن 15 روز شد کار کرده سعید. و ازبک باشد و بعد از کار آمدن این با 5 روز بعد آمدگی اینا از روز 20 با کار در آمدن ازبکی که این فلاکت را سر دادگی است و 25 با کار آمده است.
با گفته محمدوف این نفر فعلا از سوی مقامات کارهای داخلی شهر ولگوگراد بازداشت شده است. درباره قتل وحشیانه مهاجر تاجیک نخست سامانه نوستی ولگوگراد خبر داد. این نشریه نوشت کشتار بیرحمانه در دهه بختیاروف که ناحیه لنین ولایت والگاگراد روسیه در یک فرم چاروا پرور رخ داده است. سید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان شهر والگاگراد در صحبت به رادیوی آزادی گفت حادثه از آنجا شروع شد که شب 3 دکبر مهاجر تاجیک با همتای ازبکش وارد بحث شد.
موبایل اینها جنجال شده است، پگاهی با جنجالشون دوام خورده است که در همین جنجال و آدم اینا با کارچه زدگی بعدی کارچه زدن اینا که مردن، بعدی مردن این با کلاش بریده در پیشکه برده فراورده است، بدنش در تگی که بجا کرده است.
رهبر جمعیت تاجیکان شهر والگاگراد میگوید جسد مهاجر کشته شده تاجیک فعلا در سردخانه ناحیه لنین این منطقه نگهداری می شود. سید احمد محمدوف افسود سید جان خلیروف باری آخر یک هفته پیش با پسرش که او هم مهاجر بوده است و خورده برایش مبلغش را داده است. محمدوف میگوید برای پیدا کردن نزدیکان مهاجر فوتیده به مقامات کارهای داخلی تاجیکستان نیز درخواست فرستاده است. فعلا طبق اطلاع رسمی تا 1,000,000 اهالی تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه میروند. پولهای فرستاده آنها برای برآورده ساختن نیازهای خانوادهشان تا 40% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل میدهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خودکشی یک جوانی 26 ساله در شهری وعدت که تا آخرین روزهای حیاتش در اندیشه به خانه برگردانیدن همسر و فرزندش بود، موضوع دخالت کلانسولان به زندگی اویله های جوان را دیگر بار داغ کرد. والدین این جوان میگویند که پسر محرومشان روزی فاجعه برای آوردن زنش رفت، ولی در نهایت جسدش را به خانه آوردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در فاجعه که روز 26 نوامبر در جماعت رومیت شهری وحدت رخ داد، حالا والدین دو خانواده همدیگر را گناهکار میکنند. آن روز جسد رجب‌علی قربانزاده را برادرش نوریدین در منزل نیم ساختی دادر پیدا کرد که در همسایگی حولی والدین جایگیر است. این منزل را رجب‌علی با صد امید و به خاطر زندگی خوشبخت و آسوده در کنار همسر و فرزندش بنیاد میکرد. نوریدین برادر رجب‌علی میگوید که در دعوا و ماجراهای اویلوی برادرش نقش کلانسولان هم زیاد بود. او در یک صحبت با رادیو آزادی روز 4 دکبر گفت:
یانگام همسر اکم رجب‌علی زنگ زده اکم میگه که تو بیا ما را خونه تون بر زندگی میکنیم. من گپ پدر مادر ما گوش نمیکنم، میرم زندگی میکنیم، تو بیا ما را بر، من حامله دارم.
رجب‌علی قربانزاده که بعد ختم مکتب در کوهستان چوپانی میکرد، 3 پیش با توصیه والدین با دختری همسایه ازدواج کرد و صاحب یک دخترچه شد. نزدیکانش میگویند که پسرشان با همسرش تا 1 پیش زندگی آسوده داشت و در خانه شوهر همراه با خسرو خوشدامن زندگی میکرد. به نقل نوریدین، بعد یک بحث میان زن و شوهر، کلین خانواده با قهر به خانه والدین رفت و دیگر برنگشت. حالا با گذشت 10 از مرگ رجب‌علی، مادر با حسرت به منزل نیم ساختی پسر مینگرد و از آن افسوس میخورد که هیچگاه از درد دل پسرش آگاه نشد و از مرگ او پیشگیری کرده نتوانست. گلبهار صابیرو و مادر رجب‌علی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرگ پسرش خانواده کلین را عیبدار میکند که گویا برای اذیت دخترشان با تهدید و فشار او را به خودکشی رساندند.
همین چی بلایی شد که این همی خشتون منش خسرش همش برزیدی همی کشتن. در شب همی آمدن منم خیلی زنازون کوکو کردم به همه کارش با متخد کردیم.
این ایده را سیاره اودینایوه همسر رجب‌علی و والدینش رد میکنند. آنها میگویند برعکس دخترشان در خانه شوهر از توی خسر و خشتومن اذیت میشد و آنها هیچگاه مانع زندگی مشترک دختر و دامادشان نبودند.
وای به همو بگه پرسیدم تو یک قد شوگاو زدیم پتون که چی میگم؟ میگه که پازل مادر میگه که سرشته من سر نمیتیمه خاطر فرزند نمیکنم.
در حالی که هر دو جانی بدی خودکشی رجب‌علی هم خود را بیگناه میدونند، برخی آگاهان قضیه میگویند در بدبختی این خانواده جوان پیش از همه والدین هر دو جانب مسئولیت دارند. دخالت زیاد به مسائل داخلی اویلوی فرزندان، طلب این که موافق به قاعده و مقررات آنها عمل کنند، در برخی حالات باعث فاجعه می شود. برخی روانشناسان تاجیک میگن ذهن‌های بی تجربه و نوآزموده جوانان که بین والدین و همسران دوست داشته‌شان حیران میمونند، در صورت ضعف شخصیتشان آنها را به فاجعه تله میدهد. صبوحت محمدعلیه یک مسئول کمیته کاربوزنان و اویلوی تاجیکستان میگوید سبب‌های اصلی در ایام بهترین زندگی
زندگی هستن، پوشیدن خانواده ها، آماده نبودن آنها با اولاداری، تأثیر منفی کلانسولان بخصوص پدر و مادر و خسر و خوش دامن است.
جوانان پیش از اویلا برپا کردن باید که همه طرفه همدیگر رو آموزند، اویلای همدیگر رو آموزند، مناسبت های اویلوی همدیگر رو آموزند و بعدن اویلا برپا کنند.
والدین سالاری یا به دست خود گرفتن اختیاری فرزند را در خانواده های تاجیک جامعه شناسان یک عاملی از سمپوشی خانواده ها و دیگر نخوشی های زندگی فرزند می دانند. والدان اکثر در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزند خود دخالت یا زیاده روی می کنند و به دلیل جوان و به تجربه بودن آنها اختیار را به دست خود می گیرند که این و تاکید جامعه شناسان اگرچه بنیت خیرخواهانه است ولی می تواند پیامدی بدی داشته باشد. محض زندگی یک جای در یک خانواده و دخالت نفران سیوم سبب نیمیتیم شدن هزاران طفل در تاجیکستان و یا خودسوزی و خودکشی دختران جوان می شود. بر اساس این مناقشه های اویلوی تنها در 9 ماه اولی سال روان بیشتر از 8300 زن از شوهرانشان طلاق گرفته، نزدیک 250 زن با هدف خودکشی قصد به جان خود کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میانی سنت و انعنه های مردمان گوناگون جای مهمی را مراسم دفن و عزاداری میگیرد که تمام فلسفه زندگی قوم ها را افاده میکند، روابط میانی آنها و همدردی و پشتیبانی هایشان را مشخص مینماید. مراسم عزاداری قرقز ها هم مثل دیگر مردمان منطقه هماهنگ با باورهای اسلامی و تا اسلامی، مخصوصا با تنگریزم علاقمند میباشد. در تنگریزم بجز باور و خدای غیر شخص، همچنین فرقه مادر طبیعت، ایمان به نیروی زندگی و احترام به نسل گذشتگان که می تواند به یاری باقی مانده ها بیایند و آنها به این باور دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روزنامه‌نگار نعمت غیاسف می گوید مرد در قرقیز ها مثل دیگر مردمان فاجعه دانسته می شود، ولی سطح فاجعه وابسته به سن و سال شخصی فوتیده است. اگر یک شخصی سال خورده بمیرد، مرگ او به عنوان یک برکت پذیرفته می شود. بر اساس آیین های قدیمی وقتی یک جوان بمیرد، از طریق سوراخ بالای یورت بیرق سرخ افراخته می شود و در صورت مرگ انسان میانه عمر بیرق سیاه و اگر شخص فوتیده سال خورده باشد بیرق سفید می افرازند. به این وسیله به کسانی در مراسم آمده فهمانده می شود که چه کسی مرده است. با گفته روزنامه‌نگار غیاسف، حالا این عنعنه تقریبا مورد استفاده قرار نمی گیرد. به جای بیرق در یورت عکس های کسی فوتیده گذاشته می شود.
قرقیز ها زندگی خود را به حوادث شاد و غم انگیز تقسیم می کنند و تلاش می کنند که به همه گونه تغییرات آماده باشند. برای این همه کاری امکان پذیر می کنند تا هیچ مراسم را که در زندگی نزدیکان آنها تغییر می آورد صرف نظر نکنند.
از روی انعنه جسد حتما باید به یورت آورده شود که آنجا تنها زنها حضور دارند و مراسم گریه و ناله در آنجا می گذارد. وقتی مهمانها به خانه فوتیده می آیند، مردها باید پیش و پیش زنها باشند و بلند بلند گریه می کنند که نشان دهنده اندوه و غم آنها از مرگ کسی فوتیده است. سلایدین ایرالیف تاریخ‌دان می گوید، ابتدا جسد برای آن نگهداری می شد که همه بتوانند برای ویدا بیایند، ولی با گذشت وقت این به یک عنعنه تبدیل شده است.
در شمال کشور فوتیده رو 3 روز تا وقت گروه چوب نگاه می دارند. در جنوب که اسلام نفوذی بیشتر دارد، جسد تنها در روز مرگ نگهداری می شود.
طبق عادتهای باستانی، اگر مرد بمیرد، همسرش هنگام ناله کردن شوهرش مویهایش را پریشان می کند و لباس سیاه ببر می کند. با او تنها در روز هفتم یا چهلم مرگ همسرش اجازه می دهند که مویهایش را جمع و جور کند. در همین حال گفته می شود که این عنعنه رعایت نمی شود. بعد شستن جسد فوتیده و در کفن گذاشتن او، گسل مرده انجام می شود که با این مراسم دفن به آخر می رسد. بجز این، مراسم تقسیم کردن چیزهای خصوصی شخص فوتیده بسیار وسیع پهن شده است. اگر زن بمیرد، از روی عنعنه متای اندازه نیم متر تقسیم کرده می شود. در مراسم های عزاداری جای از همه مهم را دادن غذاهای عزاداری اشغال می کند که در حال بعد از دفن شروع می شود. باید گفت که در آماده کردن غذاهای مراسم عزاداری بیشتر به فرهنگ نیا گوناگون ارج گذاشته می شود، نوابسته از این که این مراسم با خواندن سوره های قرآن برای شخصی فوتیده شروع و به انجام می رسد، اما ماهیت این آیین به غذا دادن ارواح اساس یافته است. طبق باورها ارواح گذشتگان بازماندگان را پشتیبانی می کند. آنها از بوی غذاهای آماده شده مراسم عزاداری سر و راضی می شوند. محض به همین سبب به گفته تاریخ‌شناسان، نزدیکان فوتیده ها در فرصتهای لازم غذاهای مراسم عزاداری را می پزند. در مجموع دوره های یادبود در قرقیزس ها از 3، 7، 40 و سال عبارتند. همه این دوره ها با ذبح چوبا و دعوت کردن مردم بسیار گذرانده می شود. طور بعضی سرچشمه ها نوشتند در دوران باستان مردم داراتر در مراسم عزاداری مسابقه اسب دوانی تشکیل می کردند که جزء جدا نشونده مراسم های آنها بوده است. تمام مصاحبان رادیوی آزاد تاکید کردند که با بیشتر شدن شماره دینداران واقعی بعضی از عنعنه های باستانی از بین رفتند و مردم بیشتر به موافقت عادت ها به اسلام دقت می دهند. مسئله منع کردن توی ها و مراسم های دفن پرشکوه بارها از جانب وکیلان قرقیز مطرح شده است، اما با وجود این در قرقیزستان تا حال چنین یک قانون قبول نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیزاره ماه قربان و یک زنی بازنشسته 56 ساله تاجیک از ناحیه جیهون 25 سال اینجانب اینجاره نشین است. یک فرزندش افسر است و در بدخشان خدمت میکند و کلین دو نبیره دیگرش نیز از خانه تنگ به جای دیگر رفته و اجاره مینشینند. بارها به مقامات ناحیه عریضه داده است که زمین بدهند، ولی از بس که پاسخ ها منفی بود به دستگاه رئیس جمهوری نامه نوشت و دو ماه پیش پاسخ گرفت. در پاسخ آمده است که مقامات محلی باید شکایت زن را بسنجند و به مشکلش رسیدگی کنند. نظاره ماه میگوید که خوشحال بود که به عرضش رسیدند، اما خوشحالیش در دوام نکرده است.
از اپارات پرزیدنت این مکتوب جوابش، از ولایت جوابش، اخیران امیدم به همین اپارات پرزیدنت و ولایت بود. اول به خداوند بود، بعد به ایو. لیکن یکون نتیجه نشید، یکون ادم دستگیریم نکرد.
نظاره ماه سالهاست در خوابگاهی صدموی با چند زنی مثل خودش زندگی میکند. در نامه به دستگاه رئیس جمهوری 4 ساطیخ زمین برای خانواده 13 نفری تقاضا کرده است. او یگانه نفری نیست که امیدی اخیرش را در دستگاه پرزیدنت میدید و ناامید شده است. ساکنان دیگری هم هستند که مثل او بعد نامه نوشتن به دستگاه رئیس جمهور ناامید شدند. رستم سفر یک ساکن شهر باختر چند ماهی پیش خانه‌اش را در ناحیه ناصر خسرو فروخته به باختر آمد. او میگوید پاک نکردن زهبرهای نزد خانه سبب شوشوی و نرم گرفتن خانه ها شد. آنها به دستگاه رئیس جمهوری نوشتند یک هیئت کاری از ناحیه دیدن کرد.
رئیس میگوید شهروندان را جمع میکنند، اما امکان زهبر را تازه کردن نداریم. بهترش در دیگر منطقه زمین تو میتیم چقدر مبلغ صرف کرده است در ناحیه برای ساختمان خونه، ضرر مردم را پایین و بد نمیگیرند.
به قول مصاحبی ما حتی حالت های هستند که بعد این نوشتن به دستگاه رئیس جمهوری و مردم فشار می آرند و شکایت به ضررشان تمام می شود.
حکومتداران مردم رو چپ می گیرند، برک موهر رو فشار می آرند که شما از بلای ما شکایت کردید و دستگاه این هم در بعض حالت ها با به ضرر خود مردم هم.
اما نه همه ساکنان ناامید هستند و بعضی از آنها می گویند بدون شک بعد مراجعت به دستگاه بلندتر در حکومت معمای کارشان باز می شود. ایوب جان گیایف ساکنی ناحیه کوشانیان یکی از آنهاست و چند سال باز به مادرنده و برادرش بحثی زمین دارد.
من درخواست دارم با حکومت جمهوری تاجیکستان که این کار مرد هرچی تیستر بینم.
از ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که از اول سال 10 نامه از دستگاه به دست آنها رسیده است که اکثریت آنها بررسی می شوند، ولی گفته نشده است که آیا تنها به فایده مردم حل شدند یا مشکل همانا باقی مانده است. در حکومت ولایت ختنان می گویند 90% عرض و شکایت هایی که به آنها می رسد وابسته به تقسیمات زمین بوده است. در یک سال اخیر به گفته مقامات به آنها تقریبا 100 نامه به دستگاه رئیس جمهوری برای رسیدگی به شکایت ساکنان رسیده است و یا به مؤلفان نامه ها به دستگاه رئیس جمهوری پاسخی رسمی دادند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
انتخاب سلام زورابشویلی به حیث رئیس جمهوری نوی گرجستان با وجود نارضایتی قشر معین مردم از نتیجه انتخابات، عامل نوبتی به چالش کشیدن قالب‌های گندری در فضای پساشوروی می باشد، از جمله در کشورهای آسیای مرکزی به مسئله اشتراک زنان در سیاست با ناباوری نگاه میکنند. این در حالی است که روزا اتمبایوا در قرقیزستان بیش از 2 سال رهبری دولت بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در تاجیکستان موضوع برابری جنسی و اشتراک زنان در سیاست در سطح‌های گوناگون با اشتراک سازمان‌های خارجی مورد بحث قرار میگیرد. کارشناسان میگویند در این زمینه پیشرفت به نظر میرسد، اما وضعیت تا به حال در سطح مطلوب نیست. بنا به شاخص نابرابری جنسی در سال 2017 سطح برابری میان زنان و مردان در آسیای مرکزی 71% است، اما نتیجه بدترین در میان همه کشورها در تاجیکستان مشاهده شده است. این شاخص بر اساس برابری اقتصادی، دسترسی به تحصیل، وضع سلامتی و نفوذ سیاسی ترتیب داده شده است. برخی از زنان در تاجیکستان هنگام وارد شدن به کار از تبعیض و نابرابری در بازار کار شکایت میکنند، از جمله در مورد پرداختن مزد گوناگون برای اجرای یک نوع کار به فایده مردان. اینچنین بعضی مانع‌های دیگر در طی کردن زینه‌های کاری تا رسیدن به مقام‌های رهبری در نهادهای دولتی و مؤسسه‌های دیگر. در میان 19 عضو حکومت، رهبران وزارت‌ها و نهادها تنها یک زن وزیر است. سومنگل تقایزاده وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی، آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت و دختر امامعلی رحمان را هم میتوان به قطار زنان رهبر وارد کرد. او همچنین کرسی پلت بالای پارلمان تاجیکستان را نیز در اختیار دارد و طبق منابع گوناگون یکی از تأثیرگذارترین شخصان در کشور میباشد. نسب‌های زنانه دیگر در میان قسمت فعال حکومت کنونی دیدن نمی‌شود. زلیخا عثمانی، کارشناس مسئله‌های زنان در آکادمی علم‌های تاجیکستان، مشکل اصلی نابرابری جنسی را در سطح ضعیف تحصیلات زنان جوان، مناسبت قالبی مردان به زنان که مانع به تحصیل فرا گرفتن دختران خود می‌شوند و همچنین در نبود اراده سیاسی برای تعیین زنان در سطح‌های رهبری می‌بیند.
دقیقاً ترکیب عوامل‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همین سقف را تشکیل می‌دهند. می‌توان از خود شروع کرد و دخترهای خود را برای تحصیل در رشته‌هایی که آنها می‌خواهند اجازه داد. نباید آنها را قانع کرد که در زندگی خوشبختی اساسی شوهر کردن است.
زنان 17.5% تعداد عمومی نمایندگان پارلمان تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. از 63 کرسی پارلمان 12 کرسی را زنان در اختیار دارند. همه آنها اعضای حزب حاکم حزب خلق دموکراتی می‌باشند. در دوره قبلی تعداد زنان 6 نفر بود. به جز این، در بین 33 نماینده پلت بالای پارلمان 5 نفر زن کار می‌کند. مریم دولت و روزنامه‌نگار و فعال جمعیتی طول 20 سال به آموزش مسائل برابری جنسی مشغول است. او بر این نظر است که در حال حاضر وضعیت نابرابری برای جنسی بهتر شده است، اما برای جلب کردن زنان به سطح سیاست باید مسئله آماده سازی کادرها حل کرده شود.
در مسئله اخلاق مردم ما بیشتر مردم سختگیر هستند، ولی اگر که مرد مسئله اخلاق اگر خدمش از خط این طرف و طرف گذارد نسبت او مهربانتر هستند، هیچی نمیگن. ولی اگر که خدای نکرده از زنی هنگامی که بلندتر گپ زند یا که هنگامی صحبت کردن درستتر صحبت کنند، اگر نسبت او خود جامعه بسیار سختگیر است.
اما در تاجیکستان امروزه زنان دارای موقع فعال جمعیتی و سیاسی، آنهایی که نظر خود را دارند و توانند آن را به مردم رسانند، دیدن نمیشوند. زنان با هدفهای رهبری به مانند صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و یا نخست وزیر پیشین بریتانیا مارگارت تچر و یا هم پرزیدنت پیشین قرقیزستان روزا اتمبایوا که در دوران مشکل کشور خود رهبری را به دست گرفت.
تلاش یک ساله‌ای مستانه‌ای اساس ساکن ناحیه بلجوان ولایت خطلون برای برقرار کردن آبرویش نقشه‌های زندگی این دختری 21 ساله را تغییر داد. مستانه‌ای اساس ماه آگوست سال 2017 پس از 2 روز عروسی با جوانی از ناحیه خوولین با تهمت نودختری از خانه شوهر رانده شد. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. مستانه روز 3 دکمبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از یک سال مبارزه برای برقراری عدالت و آبرو او را انسانی کاملا دیگر کرد. میخواهد پس از انجام دعواهای حقوقی با شوهری سابقش به دانشگاه داخل شده و در آینده به حیث خادمی پلیس کار کند.
میخوام که همین کارو که حل شده یکم جو یکم ملسه یکم فتیشه یکم بشی بشنده یکم ادمی که رنگی خدمی بشه دستی هم را بگیرم.
مستونه یاسو میگوید در دست چند سند دارد که دختری یا باکیرگی او را ثابت میکند و میخواهد شوهر سابقش برای اتهام به او بسته‌اش و همچنین لات و کوب در نزد قانون جواب گوید. اما تلاش های مستونه و پدرش در دوام بیش از یک سال اخیر نتیجه نداده است. اسامیدین جلالوف پدر مستونه میگوید در این مدت در 16 نهاد دولتی را گفت، ولی هیچ نهاد و سازمان حامی حقوق و دیگران برای رسیدگی به این قضیه اظهار آمادگی نکردند.
پرکرور ادوکات یا یکم کمیته های زن این چیزا با ما زنگ نزدن که مثلا ما میتونم گله را ایسر بیدن کنیم یا این نظر بزرم. همینجای در که سون باشه کورت حال میتونم. وقتی که سون نباشه یکم کزا یکم کورا حال کنم نتونسته.
مستونه اصلا میگوید داوتاز و مراجعت های تو به حال به نتیجه آنها برای برقرار کردن آبرویش و اثبات آن که نو دختر نبود او را نشکسته است. میگوید برعکس او را برای رسیدن به ارزوی کودکیش که نیتی مأمور میلیسه شدن را داشت نزدیکتر کرده است. مستونه اصلا میگوید بعد ختم مکتب میونه ازدواج کرد و این حادثه تمام نظام زندگی در خانواده‌اش را تغییر داد. این ساکن ناحیه بلجوان میگوید اکنون به نتیجه رسید که دیگر گریه نمیکند. او میگوید
گریه که میکنی بعضی ها خیال میکنن که تو همش رشک تیمسو های خیال میکنن که را به خاطر نمویش قدیسه نکی به خاطر نمویش نیسته خیلی عشق های وقتی که درد غمت که بایدت میزنه عشق در چشم جوری میشه نکی امی حال داده گیم بخیرم که دیگه گریه نکنم.
صحبت آشکارای مستونه اصلا در دو ماه پیش درباره سرنوشتش با رادیوی آزادی واکنش زیادی را به بار آورد. در این مدت نفران زیادی در جستجوی تلفن و سراغ پدری این دختر شدند. بیشتری آنها با او پیشنهاد عروسی دادند، اما او میگوید حالا هدفی برپا کردن آیله و جستجوی نامزد را ندارد. میخواهد اول بحث را به پایان رساند، در قضیه عدالت برقرار شود و شوهر سابقش برای تهمت آزار جزا بگیرد. مقامات تا به حال در رابطه با قضیه مستونه اصلا اظهار نظر نکردند، اما در گذشته مسئولان کمیته زنان همه گونه تهمت و لتکوب زنان از طرف مردان خانواده را محکوم کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی خانواده به شمار می روند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.